رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رسانه های امریکا گزارش دادند که قرار است ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بر روی خط سازمان های تروریستی وارد کند. نشریه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز شنبه از قول مقامات امریکا خبر دادند که این اقدام تا 8 اپریل عملی خواهد شد. در خبر آمده است شاخه یا قنات خارجی سپاه پاسداران انقلاب و اینچنین تعداد از اشخاص و نهادهای مربوط به این سازمان شامل روی خط گروه های تروریستی خواهند شد. نشریه وال استریت جورنال نوشت جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پامپیو وزیر کارهای خارجی آمریکا از طرفداران این اقدام هستند. آنها تاکید کردند که این حرکت آمریکا می تواند تجارت سپاه پاسداران را در اروپا و منطقه های دیگر باز دارد. اما منتقدان و ایده‌ای از مقام های وزارت دفاع آمریکا میگویند این تصمیم شاید زمینه ای را فراهم بیارد که کشورهای دشمن ضد مقام های نظامی و استخبارات ایالات متحده از اقدامی به این مانند کار بگیرند. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبار را از آب تصدیق کردند، ولی گفتند که این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. موضوع از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانبار به آبیان بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه باز ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وزیر راغون ربط می دهند. اما دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه راغون روز 6 اپریل به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند آب آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شده است. طبق نقشه تعمیر باید تا 31 مرد انجام یافته دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار کمی طول کشید. قرار است جمع آوری آب از 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند که آوازه ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارند. چرخه یکمی نیروگاه برق آبی راغون روز 16 اکتبر سال 2018 به استفاده داده شد. آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت که این سازمان میتواند یک راه حل سیاسی را به بحران لیبیا پیدا کند. گوترش روز 5 اپریل گفت با دل غمگین لیبیا را ترک میکند. او در صحبت با خبرنگاران افزود
من از لیبیا با دل پر و نگرانی عمیق میروم. من هنوز امید دارم که جلوگیری از جنگ های خونین در تریپولی و اطراف آن ممکن میباشد.
آنتونیو گوترش گفت سازمان ملل متحد به قول خود می ایستد که برای پیدا کردن راه حل سیاسی به لیبیا کمک می کند. بنا به گزارش ها آنتونیو گوترش در شهر بنغازی با خلیفه حفتر فرماندهی شناخته این کشور ملاقات کرده است. تریزا می نخست وزیر بریتانیا در نامه از دونالد توسک رئیس شورای اروپا خواست است که طرح جدایی کشورش از این اتحادیه را تا آخر ماه ایون به تاخیر گذارد. این در حالی است که در زمینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کدام معامله تصویب نشده است و بر اساس ضرب العجل کنونی این طرح باید در 12 اپریل عملی شود. بنا به گزارش ها رئیس شورای اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست است که به بریتانیا یک سال فرصت دهند. دونالد توسک گفت است در صورتی که سازش حاصل شود بریتانیا می تواند که پیش از یک سال از اتحادیه اروپا بیرون رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش پر شده است و مهاجرت غیرقانونی باید خاتمه پیدا کند. ترامپ این موضوع را در جریان سفرش به مرزهای جنوبی آمریکا با مکزیک ابراز کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک ملاقات با مقامات و مردم شهر سرحدی کالیکسیکو در ایالت کالیفرنیا گفت پناهجویان دیگر را قبول کردن نمیتوانند. او اظهار داشت که کشورش پر است و به کسانی که پناهجو هستند و یا مهاجرین غیرقانونی میباشند خطاب کرد به راه خود برگردند. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود به امنیت مرزهای کشورش با مکزیک بسیار توجه کرده است. مقامات ایران به ساکنان چند دهه و شهرک که با خطر آمدن سیل روبرو هستند دستور داده است تا محل زیست خود را ترک کنند. این در حالی است که تلفات جانی در نتیجه آمدن سیل در آن کشور به 70 نفر رسیده است. در نتیجه بارانهای شدید که از 19 مارس امسال به این طرف ادامه دارد در دهه و شهرک های 26 ولایت آن کشور سیل آمده است. تلویزیون دولتی ایران روز 6 اپریل خبر داد که تا حال 6 گروه از ولایت خوزستان به منطقه های امن کوچانده شدند. بنا به گزارش تلویزیون اهالی 7 روستا در خوزستان با خطر زمین روبرویند. و در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که هرچند بارش شدید باران روز 5 اپریل تلفات جانی نداشت، اما به خانه و حوله و زمین کشت و راه‌ها زیان رساند است. در حالی که گروه ویژه مشغول حساب ضرر است، مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان احتمال باریدن باران سخت و آمدن سیل را تا 10 اپریل امسال پیشگویی میکند. ساکنان از آن شکایت دارند که باران سیل نه تنها منطقه های کوهی، حتی پایتخت و شهرهای دیگری اساسی کشور را هم آسیب پذیر کرده است. شب جمعه در نتیجه باریدن باران به کمیش 1 ساعت راه‌های اساسی پایتخت زیر آب بودند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید. دو واقعه اخیر، آسیب دیدن امید حکایتاوی 38 ساله و ضربولت مدینه شمساوی 33 ساله در مرکز دوشنبه، از نو واجه شکنجه و شکوه ها از بدرفتاری کارمندان پلیس را سری زبان ها کرد. این در حالی است که پلیس هر دو را اشخاص در حال سرخوشی قلمداد نمود. با گفته حقوق شناس تاجیک شاکر جان حکیموف، چون این برخورد با شخصی مست یا بیماری روانی برعکس حالت وزنین کننده است. اما سابقه دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پلکونیک بازنشسته نعمت نعیموف میگوید جامعه عادت کرده است که یک کاری بد میلیسه را بیند، ولی 10 کاری خوبی آن از چشم ها پنهان ماند. شکایت امید حکایتوف از کارمندان امور داخلی در پس منظر رسانه شد که دپارتمنت دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش نو خود آید به وضع حقوق بشر از 13 مارس از حادثه عبدالرسول نظروف همچون نمونه یاد کرده است. یک سال پیش در همین روز عبدالرسول نظروف ساکنی 40 ساله کلاب در بازداشتگاه جان داد. او را همچون شریکی نگهداشت مقدار کمی مواد مخدر گمان بر دانستند. مرگ او نتیجه شکنجه دانسته می شود. اما پلیس این اتهام را رد کرد و گفت نظروف از سکته قلب درگذشته است. دادستانی 2 ماه بعدی حادثه خبر داد که حادثه همچون شکنجه تحقیق می شود. هنوز نتیجه های پرونده معلوم نیست و عبدالصمد نظروف برادر او روزی 3 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات آنها را به یگان مرافعه دادگاهی دعوت نکردند و نمی دانند که تحقیق این پرونده تا کجا رسیده است.
یارم شنا شد یارم یارم خست همین گفتی یا پاکرامی
مقامات نیز نتیجه این تفتیش را اعلان نکردند. قصه امید حکایتوف 38 ساله که با نشانه های آسیب پوشیده مایدان و کفیدن مایه های چپ و راست در بیمارخانه بستری است، به شکایت ها از شکنجه پلیس یک صحیفه دیگر افزود. او ادعا دارد که روز 31 مارس از جانب کارمندان پلیس در ناحیه فردوسی پایتخت لاتوکوب شد. کارمندان ناظر منطقوی در حدود ناحیه فردوسی و هم در پلیس پایتخت هرچند نخواستند این موضوع را شهر دهند، ولی تلاش کردند این اتهام را رد کنند. چند نفری آنها بدون معرفی خود و آمادگی برای شرح قضیه در صحبت تلفنی گفتند که این مرد در حالت مستی به شعبه نارکولوژی برده شده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی بر اینند که دقیق و همه‌جانبه تحقیق نشدنی چنین حادثه‌ها و حتی گاه باز نشدنی پرونده تفتیش سبب تکرار به تکرار پیش آمدن واقعه‌های نو می‌شود. محمود دادینیف یک فعال جامعه شهروندی می‌گوید در اکثر موارد مقامات به جای اصلاح وضع از کارمندان نهادشان که به شکنجه متهم می‌شوند حمایت میکنند. او گفت
و این انصاف کجا بود؟ قانون کجا بود؟ ولایت قانون کجا بود؟ این اصلا رو اثار رو دادن آزاد کردن کدی رو که جونش خلاص کرد باید شکنجه بود؟ این آزار رو اذیت بود؟ این از وکالتی فرد امروزه منصب دولتی استفاده کردن بود؟
در تاجیکستان برای شکنجه از جریمه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است، اما در حالت های کمی در رابطه شکایت ها از شکنجه نسبت عاملان آن پرونده جنایی باز می شود. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که سازمان‌های حامی حقوق را متهم می‌کند می‌گویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روز 29 ژانویه امسال در نشست مطبوعاتی گفت در رابطه با شکنجه تنها 4 پرونده جنایی باز شده، 2 پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است. اکثر شکایت ها از بالای کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت می گیرد. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته با تاکید گفت که بگذار جنایت آشکار نشده ماند ولی شکنجه را روان نبینید. در پی انتقاد از شکنجه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند. خیرات کارگسف کارشناس تاجیک نیز بر این اندیشه است که اصلاح وضع و ختم شکنجه کاری آسان نیست، چون این شیوه کار 10 ساله پیش شکل گرفته است و در ذهن اکثر کارمندان میلیسه همچون یک راهی آسانی آشکار کردن جنایت باقی میماند.
چرا به فکر مشکل من با فکر یک اصول کاری وجود در بین نشده است، یک چیزی که از پیش مونده است برای ما، لیکن با فکر شکنجه نه فقط در تاجیکستان از شکنجه در همه جو ملیسه استفاده میبرند، یک اصول کاری ملیسه به حساب راستی است، لیکن در دیگر جاها خوشاندانه هست گوین ساختارهایی که
سابقه داری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نعمت نعیموف میگوید جانبداری به جوابگاری کشیدن کارمند میلیسه است که به شکنجه دست میزند، ولی حادثه های انگوش شماری قانون شکنی کارمندان یک نهاد را نباید طور تصویر کرد که یک وزارت را چنین جلوه دهد. او گفت
نظر ما همین است که در تمام جهان میلیسه یک وظیفه بس و مشکل مهم لازمه را اجرا میکنند. وقتی به ملیسه نمیشه دختی، ملیسه باید در همون خوگان خود صادق مونند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برنامه اصلاحات ملیسه را تطبیق میکند که از سال 2014 شروع شده است و تا سال 2020 دوام میکند. بر اساس این برنامه ملیسه باید به پلیس تغییر نام کند. در پی تطبیق برنامه به خاطر جلوگیری از شکنجه، اتاق‌هایی که گمانبران باید بازپرسی شوند با کامیراهای نظارتی مجهز شدند و کارمندان وزارت کارهای داخلی از ده‌ها دوره آموزشی گذشتند. تا انجام برنامه اصلاحات کمتر از یک سال دیگر باقی مانده است، ولی هنوز شکایت‌ها از شکنجه از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی کاهش نیافته است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی عازم روسیه می شود. سفری که مهاجران تاجیک و اهل خانواده های آنها از نتیجه های آن انتظاری های زیاد دارند و امیدوارند که رئیس جمهور مسئله بهبودی وضع آنها را به همتای روسش در میان می گذارد. مقامات تاجیک روس می گویند مهاجرت از مسئله های کلیدی گفتگوی امام علی رحمان و همتای روسش ولادیمیر پوتین خواهد بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 4 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت مهاجرت از مسئله های مهمی سفر امام علی رحمان است و در این باره دو سازشنامه نو به امضا می رسد. جناب فرالوف گفت
در حقیقت در جریان سفر امام علی رحمان مسئله مهاجرت بررسی می شود و این موضوع یکی از مسئله های مهم است و به آن دقت جدی داده می شود. یکی از این سازشنامه ها در باره انتقال سازمان یافته مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه می باشد.
سفیر روسیه این سازشنامه را یک سند مهم نام برد که بر روند مهاجرت کاری زمینه بهتری حقوق می‌گذارد. با وجود آن که مسئله برای ده ها هزار خانواده های تاجیک و هم مناسبت های بین دو کشور مهم شمرده می شود، سفیر لیاکن فرالوف درباره جزئیات این سند و پیشامد های احتمالی مسئله صحبت نکرد. اما مقامات تاجیک میگویند سازشنامه درباره مهاجرت اساسا آن مهاجران را در بر میگیرد که از سوی اداره های رسمی برای کار به روسیه فرستاده می شود. یک همصحبت ما در مقامات تاجیکستان که از روند آمادگی های سفر پرزیدنت به روسیه آگاه است گفت بعد از امضای سازشنامه نوی مهاجرت روسیه به تاجیکستان روی خط متخصصانی را که برایش لازم است میفرستد. مقامات تاجیک در حال میخواهند مهاجران متشکلانه از طریق نهادهای زیرتابه وزارت مهنت به روسیه روند که چنین تجربه در گذشته با چالش های زیادی روبرو شده بود. از جمله ماه مارت امسال یک گروه از مهاجران تاجیک که طریق نهادهای دولتی مهنت به روسیه رفته بودند از افتیدن به شرایط غلامی شکایت کرده بودند. هر سفر امام علی رحمان به روسیه پیش از همه از جانب مهاجران و نزدیکان آنها در تاجیکستان جدی پیگیری می شود. روسیه کشور عمده میزبان مهاجران کاری تاجیک است و این قشر بخشی اهالی از هر سفر امام علی رحمان انتظار بهبود یافتن وضع خود میباشند. محسن یک مهاجر 30 ساله تاجیک میخواهد ضمن سفر پرزیدنت به روسیه مشکل ثبت نام و گرفتن پتنت او و ده ها همتایانش سبکتر شود. محسن در شهر نوسیبیرسک روسیه کار میکند و میگوید در وضع قرار گرفتند که مقامات روسیه میتوانند برای هر مشکل کوچک آنها را دپورت یا اخراج کنند.
او سرت اساسی مهاجری خواهد تو احسابی پرفیسی مثل پرفیسی در دیگی جامعه کنه زندگی در دیگی جامعه کنه دیا اگر همین مسئله حل شد مثل مسئله زور است اکثری دپارتمنت خود همین دور نیم است مثل مهران اثر پرفیسی میکنن مهران اثر کار نبرد اگر همون زورم بیاد هر روز روز ما نکار استر میکنم نه دامگیری را خب همین هم جای کار میتونم خو میرم اگر میگرستم سوزو بیشتر رخنه همین خیلی بیدیو بازکار نکافه خاطر در دیر زندگی کردن ریپورت کنید.
حامیان حقوق نیز دعوت دارند که در سفر پرزیدنت تاجیکستان به روسیه اینچنین مسئله عفو مهاجران کاری تاجیک نیز حل کرده شود. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند مسئله عفو 226 هزار شهروند تاجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم هستند در بررسی جدی مقامات دو کشور قرار دارد. به گفته حامی حقوق کریم جان یاروف این گروه مهاجران مشتاق کشادن ورودشان به روسیه هستند. جناب یاروف افسود مشکل حجت گذاری و حل مسئله نفقه از مسئله دیگر بخش مهاجرت است که حل خود را می‌خواهد. در همین حال مهاجران تاجیک از مقامات درخواست دارند تا سند مربوط به مهاجران که در جریان سفر امام علی رحمان به مسکو امضا می‌شود محدود به گروه مهاجران نباشد. مهاجران میگویند همه آنها نمی‌توانند طریق نیازهای زیرتابع وزارت مهنت به روسیه روند و در اکثر حالات مجبورند مستقلانه به راه برایند. مهاجرت برای دولت تاجیکستان که قدرت تامین شهروندانش را با جای کار در داخل ندارد مسئله مهم است. از تاجیکستان به خارج سالانه بیش از 1 میلیون نفر به مهاجرت می‌روند و مبلغ فرستاده آنها چرخه اصلی اقتصادی کشور گفته می‌شود.
منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم زی مستی زی مستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم اگر یار مرا دیدی به خانه بای بخانه بگو یارت سلام میرسانه میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه وای رسانه منیم شام مثل هر شام مستی 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 مستم سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محاکمه نعیم جان سمیف عضو سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 5 اپریل در بازداشتگاه موقتی خوجند آغاز یافت. او آخری ماه نوامبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مقامات نعیم جان سمیف را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیرقانونی رسانیدن، جایگیر کردن و به کار انداختن مواد ترکنده، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی متهم می‌دانند. گلرخسار یحیای و وکیل مدافع نعیم جان سمیف روز 5 اپریل آغاز مرافعه زیرهیمایش را در سیزای رقم 2 خوجند تصدیق کرد، اما جزئیات آن را آشکار ننمود. عبدالرشید سمیف یکی از پسران نعیم جان سمیف گفت هرچند پرونده مهری مخفی ندارد آنها را به تالار راه نداده اند. او در صحبت با رادیوی آزادی افسود:
ما همینجا خوجا هم بود، ما یه دو سه کس اومده بودیم، دادرشون و منو دادری به حساب امکی ما
آها
به ما و خود من و بعد فرزندشون اومده بودیم، نه ما خودشان نموندن در اومدن، همه قوه ما هم تو شاهد در آوردن و اونجا دیگه یه وقت سونده که نه یه وقت نه اضافه دیمون نبده که اونجا این مفتش و همین ادوکت و همین سودی خودی همین ها بده که تمام.
هم صحبت ما گفت در روز اولی مرافعه عبدالستار بابایف عضو پیشین حزب نهضت نیز به حیث شاهد پرسیده شده است. بابایف چند سال پیش محکوم شده، حالا در محبس است.
معلوم نیست چی پرسیده باشم.
انتظار می رود مرافعه بعدی اولی هفته آینده برگزار شود. نعیم جان سمیوی 56 ساله سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزب نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند که او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه زندگی میکرد. خودی او و نزدیکانش عیب نامه رسمی را رد میکنند. در آغاز ماه فوریه امسال در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن نعیم جان سمیف در اتاق نشسته می گفت که کسی او را بازداشت نکرده است و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. قضیه نعیم جان سمیف آخری ماه نوامبر سال گذشته نخست در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدی داوی مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیم جان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمان تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین هیچ یک از کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمان تروریستی اعتراف نکرده است. سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch میگوید حکومت تاجیکستان مخالفان و منتقدانش را در خارجه تعقیب میکند و تا حال توانسته است با کمک ساختارهای امنیتی روسیه ده ها نفر را بوده و تاجیکستان بیارد. مقامات در تاجیکستان این اتهامات را رد میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
عدم حاجتخانه های سیار در راه و خیابان های اصلی پایتخت تاجیکستان برخی از قهوه‌خانه و بنای مؤسسه های دولتی را به حاجتخانه جمعیتی تبدیل داده است. ساکنان و سیاحانی که در خیابان های شهر در حالت ناگوار میمانند مجبور میشوند برای قضای حاجت به بناهای مأموری و تجارتی سرزنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگ زینبروز شاه میشنوید. اسفندیار میزراب در باغ میدان دوستی و نزد کتابخانه ملی به فروش نوشابه مشغول است. میگوید اکثر آنهایی را که در این باغ از او سراغ حاجتخانه میپرسند او به کتابخانه میلی میفرستد.
بسیار می بسیار حالات میپرسن. بعد خیر اون شکرده میگه خیر کتابخونه را می کتابخونه در سال بیشتر هست. تای تریتوری جدا نیست.
مالکان دوکان و آشخانه و طرفخانه هایی که در شفت خیابان های مرکزی دوشنبه جای گیرند از آن شکایت میکنند که حاجتخانه بناهایشان که مخصوص مشتریان و کارمندان است تقریبا به حاجتخانه های جمعیتی تبدیل شده است. بسیار مورد ساکنان از کوچه و بی اجازه از حاجتخانه های آنها استفاده میکنند. مسئولین قهوه خانه معروف با چیکن در نزدیک تئاتر اپرا و بالت میگویند مخصوصا در روزهای جشن و عیدها پشت در حاجتخانه نوبت پایی میشود. منیره کارمندی این قهوه خانه در صحبت با رادیو آزادی گفت
همه همیجا میبیاد اجرتی بسیار ده بعضی وقت وایرون میشود بعضی وقت در روز دوبار استو فایرود میکنند امینه به نظر نمیگیرند.
کمبود حاجتخانه های جمعیتی در خیابان و راه های شهر مخصوصا برای آنها مشکل ایجاد میکند که بار اول برای گشت و گذار به دوشنبه میآیند. در صورت پیش آمدن حاجت آنها در وضع ناگوار قرار میگیرند. معمولا در برخی از باغ های تازه بنیاد شهر دوشنبه حاجتخانه های زیر زمینی بنیاد شده است، اما در یک باغ کلان فقط یک تا و آن هم برای بسیاری ها نامعلوم است. در صورت پیش آمدن ضرورت کس باید بعد از جستجوی زیاد حاجتخانه را پیدا کند. سکینه کبیرو است یک سکینی دوشنبه میگوید
بیشترین جای را کوفتن ندونستن آنها البته که مشکل میآورد. باید من فکر میکنم که در هر یک جای های معین همین گونه بیا و یا یکی سختش ده باشد.
از چشم گردشگران پنهان ماندن یا اون یک حاجتخانه زیر زمینی در باغ رودکی دوشنبه را ساکنان کوتاهی مقامات مسئول بنیاد باغ و راه ها میدانند. یلنا بریسونا یک مصاحبه ما در خیابان های دوشنبه میگوید کمبود حاجتخانه باعث میشود تا بعضی ها در میدان باز و کنار راه ها قضای حاجت کنند. مقامات مسئول شهر میگویند نقشه ساختن حاجتخانه های زمانوی را دارند، هرچند تاکید میکنند که در همه گوشه های شهر هم ساختن حاجتخانه سیمای شهر را خلل دار میکند. مشکل حاجتخانه های جمعیتی همچون مانع پیشرفت سوهای توریسم هم دانسته میشود. تاجیکستان که به رشد توریسم توجه کرده است به این مسئله جدی توجه میکند. کمیته سیاحی تاجیکستان تلاش دارد در کنار شهرهای اساسی در هر 50 کیلومتر حاجتخانه و در هر 100 کیلومتر مهمانخانه ها بنیاد کند. مسئولین این نهاد میگویند قرار است کنار راههای گوناگون تا 45 حاجتخانه ساخته شود. از روی معیارهای بهداری و سانیتاری در مکانهای جمعیتی به مثل باغ و گلگشت ها، فرودگاه و ایستگاه راه آهن، خیابانهای مرکزی و مکانهای تجارتی برای هر 500 نفر یک مکانی حاجت براری تقاضا می شود. هر حاجتخانه جمعیتی نباید در مسافه 500 یا 700 متر دورتر از یکدیگر جایگیر باشند. شکایت ساکنان از کمبود حاجتخانه ها در حال است که 3 سال پیش در یک گزارش خودسازمان ملل متحد از وضع بد حاجتخانه ها در مکتب های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. در این گزارش گفته شد که در 83% آنها حاجتخانه یا موجود نیست و یا اگر هست وضع خیلی بد دارد.
شرکت چینی جیک موتورز اولین خودروی برقی خود را وارد بازار تاجیکستان کرد. حدوداً یک ماه است نخستین ماشین برقی در صحن ترمینال مرکزی دوشنبه یا افتوکزل سابق منتظر خریدار است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. این خودروی تمغه جیکی تولید قزاقستان را شرکت ایشن اکسپرس وارد کرده است که 350 هزار سومونی یا مدل 35 هزار دلاری آمریکایی نرخ دارد. مالکان این خودرو میگویند خریداران تاجیک به این نوع ماشین توجه دارند، اما به خاطر گرانی نرخ و از همه مهم کمچین بودن قسم های احتیاطی یک کمی اندیشه میکنند. یکم صحبتی ما در این شرکت روز 2 اپریل به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از این نوی خودرو تنها یک عدد وارد شده است و در حالت پیدا کردن خریدار آمادند واردات آن را زیاد کنند. اولین خودروی تمغه جیکی تولید قزاقستان در تاجیکستان با نیروی برق 380 ولت 1 ساعت و در 220 ولت در 8 ساعت نیرو میگیرد و 280 کیلومتر راه میرود. به گفته وارد کننده ها برای یک بار با نیرو تامین کردن اکومولیاتور این خودرو همگی 8 سومونی پول برق خرج میشود. هر روز برای تماشای اولین خودروی برقی ده ها نفر به این مکان می آیند. اکرم یک ساکن شهر دوشنبه که 20 سال باز رانندگی می کند از ورود این نو ماشین ها به بازار تاجیکستان استقبال کرد. او می گوید در حالی که با ماشین معمولی هر روز تا 100 کیلومتر راه را طی می کند و برای این هر روز 100 سومونی سوزشواری می خرد، داشتن ماشین با نیروی برق را ترجیح می دهد. این هم صحبتی ما میگوید
مفکوره مردم این است یا که نمیدونم فهمیششون هم این است که فکر میکنن که قسمای احتیاطی ما شاید پیدا نکنیم، یعنی که مثلا استوی تعمیرگر نگویم که در حالت مثلا اون ویران شدن یا شکستن یکون قسمای احتیاطیش مثلا اون را درست کنند. به همین خاطر وقتی که یک نفر دو نفر گرفتن استفاده کردن و دیگرها دیدن که مثلا استفاده کرده میشد، بعد طلبات در همون ماشین گیرن که در همون ناو این اقلیت میشه.
خودروی تمغه جی که تولید قزاقستان دومین ماشین برقی در تاجیکستان است. چند هفته قبل هم کاربران شبکه فیسبوک بونش یک عکس خودروی تمغه تسلا از ورود شدن این ماشین نوی آمریکایی خبر دادند که با نیروی برق حرکت کرده برای تاجیکستان قلای است. امید ایسویف تحلیلگری که بازار ماشین رو در تاجیکستان آموخته است میگوید هرچند جهت های مثبت این نوع ماشین ها کم نیستند ولی پهلوی منفی هم دارد، اگرچه این ماشین ها دارای قسم های زیادی مکانیکی نیستند و برای آن روغن هم لازم نیست. اما چون این ماشین ها چندان در راه های تاجیکستان توبوور نیستند و اگر 280 کیلومتر راه رو با نیروی ذخیروی طی کنند، هنگامی بازگشت امکانی با مشکلی پر کردن نیرو مواجه شوند. در تاجیکستان هنوز ایستگاه های برقی برای پر کردن نیروی ماشین های الکترونی معمول نشده است.
الکتروموبیلی ماشین الکتروموبیلی نمیتونند بسیار گشتند. ماکسیموم گردن تا 200 کیلومتر. حاضر این تسلای که همون یک تکی میگه چمو باید کم کم با بسیار تر میگردن 350. بعد ماشین الکتروموبیلی هم نرخشم 100 هزار زیاد نیستند. این چیوی هم بین و بعد گریشتن در کار.
امیدجان صدالله که نوگانی ها در بازار ماشین را پیگیری میکنند در صحبت با رادیو آزادی گفت در شب و روزی که ارزش دلخواه نوع سوزشواری گران است، واردات واسطه های نقلیات زمانوی با استفاده از نیروی برقی ذخیروی به منفیت خواهد بود. به گفته این هم صحبت ما، وارد بازار ماشین شدن خودروهای برقی برای کشوری مثل تاجیکستان که نفت و گاز ندارد ولی نیروی برق استحصال میکند موافق خواهد بود. از سوی دیگر او به این نظر است که الکتروموبیل پیش از همه بنابر داشتن برقی ارزان وابستگی تاجیکستان را کشورهای صادرکننده نفت و گاز کم کرده از کشور زیاد بیرون رفتن ارز خارجی را پیشگیری می نماید. تابستان سال 2018 یک شرکت قزاقی خبر داد که